درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم. جلسه 282 درس مثنوی رو آغاز میکنم و غزل شماره 207 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی رو در آغاز درس میخوانم. آمد خیال خوش که من از گلشن یار آمدم، در چشم مست من نگر کز کوی خمار آمدم. سرمایه مستی منم، هم دایه هستی منم، بالا منم پستی منم، چون چرخ دوار آمدم. آنم کز آغاز آمدم، با روح دمساز آمدم، برگشتم و باز آمدم، بر نقطه پرگار آمدم. گفتم بیا شاد آمدی، دادم بده داد آمدی، گفتا بدید و داد من، که از بحر این کار آمدم. هم من مه و مهتاب تو، تو گلشن و هم آب تو، چندین ره از اشتاب تو، بی کفش و دستار آمدم. خندان در آ تلخی بکش، شاباش ای تلخی خوش، گلها دهم گرچه که من اول همه خار آمدم. در مثنوی در داستانی بودیم تحت عنوان برخاستن مخالفت و عداوت از میان انصار به برکات رسول خدا. در این داستان مولانا می رود سراغ تمثیل مرغان و سلیمان. اصولا در عرفان و در ادبیات عرفانی ما از تمثیل مرغان یعنی پرندگان استفاده زیاد شده، هم تمثیل مرغ به کار گرفته شده هم تمثیل ماهی، از آن جهت که انسان از پرواز در هوا و شنا کردن در آب عاجزه و مرغ و ماهی هن که اوج میگیرن در هوا و از زمین و خشکی فراتر میرن. ماهی هم کاری میکنه در دریا که انسان نمیتونه بکنه. گاهی به ماهی و بیشتر به مرغ مثل زدند، اون عروج معنوی و تعالی و رهایی از قیود مادی طبیعت رو. و در اینجا مولانا در این داستان صحبت از مرغان میکنه و سلیمان، از آن جهت که حضرت سلیمان زبان مرغان رو میدانسته و پرنده ها رام او بودند، در خدمت او بودند که نمونه بارز اون هم داستان هدهد و سلیمانه که در قرآن آمده. شاعران دیگه این تمثیل رو خیلی پروردن. از همه مشهورتر و معروفتر عطاره که اصلاً یک کتاب داره، یک کتاب شعر داره تحت عنوان منطق الطیر که همین مرغان رو و پرواز مرغان رو و تعالی و عروج مرغان رو و سیمرغ شدن اون سی تا مرغ رو موضوع و مضمون اون داستان منطق الطیر قرار داده. حافظم زیاد از این تمثیل مرغان استفاده کرده. مولانا هم در این داستان همین روی ابیات زیادی آورده حول و حوش همین مثال مرغان. آخرین ابیاتی که خواندیم این بود که جمله مرغان منازع بازوار بشنویدین طبل باز شهریار، بیت 3743 که خطاب به انسانهایی که دائما تو سر کله هم میزنند و با هم در نزاعن میگه ای همه مرغانی که پیوسته با یکدیگر در ستیزه اید، جمله مرغان منازع بازوار همچون باز بشنویدین طبل باز شهریار. بازها انس گرفته با شهریاران و شاهان بودند. وقتی که پرواز می کردن دنبال شکار می رفتن به آسمون می رفتن، برای برگردوندن اونها تبلی می زدن. اینا با شنیدن صدای اون تبل دوباره روی دست شهریار بر می گشتن. اینو می گفتن تبل باز. حالا میگه این تبل باز رو، صدای تبل باز رو بشنوید و برگردید بیاید روی دست شهریار بنشینید. ز اختلاف خیش سوی اتحاد، هین ز هر جانب روان گردید شاد. روشن معناش. بیت جدیدی که امروز درس رو با اون شروع میکنیم این بیته که حیث ما کنتم فولوا وجهکم نحوهو هذا الذي لم ينهكم. این حیث ما کنتم فولوا وجهکم شطره آیه سوره بقره است درباره قبله که خدا می فرماید که هر کجا که بودید رو به سوی او بگردانید. حالا مولانا هم داره دعوت میکنه به اتحاد و به توجه به سلیمان، همون معنا رو با این آیه قرآن میاره که حیث ما کنتم فولوا وجهکم، هر جایی که بودید برگردانید روی خودتون رو، نحوهو یعنی جانب او، به سوی او. هذا الذي لم ينهكم، این اون چیزیه که خدا شما را از اون نهی نکرده. اونم برای جور کردن قافیه آورده. خیلی این هذا الذي لم ينهكم معنای مهمی نداره در این بیت. کورمرغانیم و بس ناساختیم، کان سلیمان را دمی نشناختیم. همچو جغدان دشمن بازان شدیم، لاجرم وامانده ویران شدیم. میکنیم از غایت جهل و عما قصد آزار عزیزان خدا. این وضع ماست، ما که مرغان کوری هستیم، بس ناساختیم یعنی بد ساختیم، ناسازیم. گفت هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. ناساز یعنی بدریخت، ناساختم یعنی بدریخت و ناموزون. کورمرغانیم و بس ناساختیم، کان سلیمان را دمی نشناختیم. یعنی یک لحظه هم ما توجه نکردیم به اون انسان کامل، به اون سلیمان زمان که هدایتمون بکنه. همچون جغدان دشمن بازان شدیم. باز استعاره از اون انسانهایی است که به سلیمان توجه میکنند و میشناسند سلیمان زمان رو، سلطان زمان رو. و جغد نقطه مقابل اوه. همچون جغدان دشمن بازان شدیم، لاجرم ناچار قهرن وامانده ویران شدیم، یعنی موندیم توی ویرانه، ویران گزین شدیم. مثل جغد که دائم تو خرابه زندگی میکنه، ما وامانده خرابه شدیم، همیشه اونجا منزل میکنیم. میکنیم از غایت جهل و اما قصد آزار عزیزان خدا، دائم به فکر آزار بندگان خدا هستیم. و علتش هم اینه که ما در نهایت نادانی و کوری هستیم، وضع ما اینطوریه. حالا این تصویر بدی است از مرغان، یعنی مردم. حالا یه تصویر خوب و مثبت هم در مقابل عرضه میکنه. از این به بعد حالا عکس این صحبت میکنه. جمع مرغان که از سلیمان روشنند، پر و بال بی گنه کی برکنند، بلکه سوی عاجزان چینه کشند، بی خلاف و کینه آن مرغان خشند، یعنی خوشند. میگه حالا مرغهایی که با سلیمان آشنا هستند، نور و روشنی از سلیمان گرفته اند، اونا کی آزار دیگران رو میکنن؟ کی میرن پر و بال مرغای بیگناه رو بکنن؟ کی قصد آزار عزیزان خدا رو دارن؟ اینطور نیستن. جمع مرغان که از سلیمان روشنن، پر و بال بیگناه کی برکنند، بلکه سوی عاجزان چینه کشند. این مرغان اصلاً دانه میبرن برای مرغهای عاجز درماندهی که نمیتونن پرواز کنن، میرن اونا رو سیر میکنن، کمک میکنن، بی خلاف و کینه، بدون اینکه اختلاف داشته باشن، کینه داشته باشن نسبت به دیگران. آن مرغان خشند، یعنی خوشند، یعنی یک چنین زندگی دارن. اون وقت حالا اسم مرغها رو دونه دونه میبره و صفات مثبت اونها رو ذکر میکنه. اول از هدهد شروع میکنه. هدهد ایشان پی تقدیس را، میگشاید راه صد بلقیس را. میدونید که همطور که در قرآنم آمده، هدهد یه روزی غایب بود در میان پرندگان. حضرت سلیمان فرمود مالی لا ار الهدهد، چی شده که امروز هدهد رو نمیبینم؟ بعد وسش خط نشون کشید، گفتش که اگه بیاد مجازاتش میکنم. بعد هدهد آمد و توضیح داد که جئت کمن سبعن به نبعن یقین، گفت که من یه خبر موثقی برای تو از سرزمین سبا آوردم، و اون اینکه در اونجا یک ملکه‌ای هست بلقیس نامی، چنین فر و شکوهی داره، آیینشون اینی که خورشید رو میپرستند چنین و چنان. و سلیمان نامه ای داد به هدهد و او برای بلقیس برد، و بالاخره بلقیس آمد به درگاه سلیمان و ایمان آورد، و اینها در قرآن هست. این هدهد شده یک نمادی برای هدایت و جزو بهترین مرغان منطق الطیر عطار و تمثیلای عرفانی است که حافظم یه غزل زیبایی داره: ای هدهد سبا به سبا میفرستمد، بنگر که از کجا به کجا میفرستمد، حیف از طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمد. همین هدهده. حالا میگه هدهد ایشان، یعنی از میان اون مرغان سلیمان، هدهدشان برای تقدیس راه صد بلقیس رو باز کرد، یعنی راه گشای بلقیس بود، راهنمای بلقیس شد برای اینکه بلقیس قداست پیدا بکنه، بیاد به درگاه سلیمان و معنویت پیدا بکنه. هدهد ایشان پی تقدیس را، این بارها گفتیم که در زبان مولانا و زمان مولانا عیبی نداشته که دو تا از ادات تعلیل بیارن. ما الان میگیم پی تقدیس یا تقدیس را، یعنی برای تقدیس. را معناش همون برایه هست، تقدیس را یعنی برای تقدیس، وقت پی تقدیس هم یعنی برای تقدیس. دیگه دوتایی شما نمیاریم امروز که بگیم پی تقدیس را، ولی در شعر و نثر زمان مولانا گاهی این کارو میکردن. هدهد ایشان پی تقدیس را، یعنی برای تقدیس، میگشاید راه صد بلقیس را. زاغ ایشان گر به صورت زاغ بود، باز همت آمد و مازاغ بود. کلاغ یا زاغ در میان مرغان سلیمان اگرچه صورت ظاهرش خوشایند نبود، به حسب ظاهر سیاه بود، زاغ ایشان گر به صورت زاغ بود، باز همت آمد، یعنی همتش همت باز بود، یعنی اونجور اوج داشت. باز همت آمد و مازاغ بود. این مازاغ اشاره به آیه قرآن، آیه 17 سوره نجمه، که مازاغ البصر و ما طغى، که پیامبر اصلا چشمش منحرف نشد. مازاغ البصر یعنی چشمش بر نگشت. در احادیث معراج که در بهارالانوارم آمده گفته شده که پیامبر در شب معراج اطرافش جاذبه های غیر خدایی بود، در هر مرحله ای یه جاذبه ای به او نشان می دادن، اما پیامبر رو بر نمی گردوند و به اینها خیره نمی شد، نگاه نمی کرد، اون مسیر خودش رو گم نمی کرد، دل در غیر خدا نمی بست. مازاغ البصر یعنی اینطوری چشمشو منحرف نمی کرد به این طرف، و ما تقا طغیان نکرد، گمراه نشد. این مازاغ یعنی منحرف نشد. مولانا مازاغ رو گرفته اوورده توی این بیت، میگه زاغ ایشان گر به صورت زاغ بود، باز همت آمد و مازاغ بود. این مازاغ اشاره به آیه قرآنه. لک لک ایشان که لک لک میزند، آتش توحید در شک میزند. ببینید چقدر قشنگ میگه، میگه این لک لک که میگه لک لک، داره میگه خدایا از آن تو، برای تو، مال تو، چون در عربی لکه یعنی برای تو، اون وقت لک یعنی برای تو. میگه لک لک، همین دائم که داره میخونه داره تسبیح خدا رو میکنه، میگه لک لک، مثلا لبیک لبیک که حاجی ها میگن، لک لک هم میگه لکه لبیک لکه اللهم لبیک، حاجی ها میگن لک لک هم میگه لک لک، دائم میگه که خدایا هر چی تو این دنیا هست از آن توه، من از آن تو هم، همه چیز از آن توست. لک لک ایشان که لک لک میزند، آتش توحید در شک میزند. یعنی این لک لک گفتن لک لک نغمه توحیدیه و داره با آتش توحید ریشه شک و شرک رو میسوزونه. وان کبوترشان ز بازان نشکوهد، باز سر پیش کبوترشان نهد. میگوید که ترس کبوتر از باز که روشنه. کبوتر یک حیوان آرامیه، شاید آرامترین پرندگان کبوتر دیگه، یعنی پرنده نجیبتر از کبوتر ما نداریم. من یک قطعه‌ای هم برای کبوتر گفتم به صورت کیستان، حالا نه چیستان، کیستان گفتم، آخرش گفتم که گر نام این فرشته بپرسیز من که چیست، مشتی پرست و نام نجیبش کبوتر است. کبوتر خیلی حیوان آرام و رامیه، و نجیبه و دشمنی باز و کبوتر معروفه، از دشمنی سگ و گربه هم معروفتره و کبوتر خیلی از باز میترسه. مولانا میگه که در جمع مرغان سلیمان دشمنی میان باز و کبوتر نیست، وان کبوترشان ز بازان نشکوهد. شکوهیدن یعنی ترسیدن، ترسی که ناشی از قدرت طرف باشه، این ترسیه که وحشت بگیره طرف مقابل رو. میگه در مرغان سلیمان کبوترشون از بازشون ترسی نداره، عکسش هم اینطوره، باز سر پیش کبوترشان نهد. در جمع مرغان سلیمان بازم مهربانه نسبت به کبوترها، میاد سر پیش پای کبوترها میگذاره، مثل گرگ و میشه که میش چقدر از گرگ میترسه، ولی میگن در حکومت عدل گرگ و میش از یک آبش خور آب میخورن و بینشون صلح و صفا برقرار میشه. این دوتا تابلوی از جنگ و صلح دیگه. بلبل ایشان که حالت آردو در درون خیش گلشن داردو. با بلبلشون میشه حال کرد، حالت داره، حال میده، حال میبخشه، برای اینکه این بلبل باغ و بوستان در درونشه، یعنی اون وجود معنویش خودش بهشته. طوطی ایشان ز قند آزاد بود که از درون قند ابد رویش نمود. طوطی هم علاقه به قند داره دیگه، میگه اما طوطی مرغان سلیمان احتیاجی به قند نداشت، طوطی ایشان ز قند آزاد بود. این آزاد بودن همونی که توی انگلیسی هم با قید فری به کار میبرن، مثلا این تلفن‌های همراه که یه چیزی میذارن تو گوش اونو میگن هنس فری، که دیگه از دست آزاد میشه. فرهنگستان این هنس فری رو گفته دست آزاد، یعنی دست آزاد میشه. اینجا طوطی قند آزاد بوده، طوطی ایشان ز قند آزاد بود، یعنی بی نیاز بود از قند. چرا؟ که از درون، که از اون اصل وجود خودش، از دلش، از باطنش قند ابد، یعنی اون شیرینی الهی، شیرینی ابدی، شیرینی جاودانه، نه این شیرینی های دنیوی که دو سه دقیقه هست و بعد فراموش میشه و برطرف میشه. شیرینی جاودانه رویش نمود، یعنی به او جلوه کرده بود، برای او آشکار شده بود. پای طاووسان ایشان در نظر بهتر از طاووس پران دگر. طاووس پرش نماد زیبایی، پاش نماد زشتی، اما در جمع مرغان سلیمان پای طاووسشون از طاووسای دیگه‌ای که پر زیبا دارن زیباتر بود، یعنی پای طاووس در میان مرغان سلیمان به پر طاووسای دیگه میارزید. پای طاووسان ایشان در نظر بهتر از طاووس پران دگر. منطق الطیر آن خاقانی صداست، منطق الطیر سلیمانی کجاست. این بیت مصرع دومش روشنه. منطق الطیر یعنی زبان مرغان، این تعبیر در قرآن آمده، حضرت سلیمان گفته علمنا منطق الطیر، یعنی به ما که سلیمانیم زبان مرغان آموخته شده. این کلمه منطق الطیر از قرآن گرفته شده. خب منطق الطیر سلیمانی روشنه دیگه، یعنی اون زبان مرغان دانستنی که سلیمان میدانست، اون کجاست؟ اون اسرار معنوی و الهی و ملکوتی که سلیمان با مرغان داشت و از مرغان میفهمید. اون وقت اشاره ای در مصرع اول میکنه به منطق الطیر خاقانی. در معنی مصرع اول اقوالی آمده، بعضی ها گفتن که، یعنی بیشتر گفتن که این خاقانی همون خاقانی شاعر معروفه که یک قصیده ای داره به نام منطق الطیر، قصیده ای داره که با این مطلع شروع میشه: زد نفس سر به مهر صبح ملمع نقاب، خیمه روحانیان کرد معنبر تناب. قصیده طولانی و قصیده خوبی هم است، مثل همه اشعار خاقانی، و اسمش هم است منطق الطیر. بعضی گفتن که مولانا در مصرع اول به منطق الطیر خاقانی اشاره میکنه و باید وقت شعر رو اینجوری خون: منطق الطیر آن خاقانی صداست. یعنی اون منطق الطیری که خاقانی آورده اون یه چیز ظاهریه، یه صداییه. یعنی اون سخن مرغان در اون سطحی که خاقانی در قصیده خودش مطرح کرده همون قیل و قال نامفهوم مرغانه. این غیر از اون منطق الطیر سلیمانیه که میفهمید مرغا دارن چی به هم دیگه میگن. منطق الطیر آن خاقانی مصرع اول اشاره به دوری از معنویته، منطق الطیر سلیمانی اشاره به همون حقیقته. بعضی هم گفتن که اینجا خاقان مراد هر سلطانیه و منطق الطیر آن خاقانی کجاست، یعنی این قیل و قالی که مرغان در دستگاه های مثلا خاقان ها و سلاطین میکنن کجاست. ولی به نظر ما هم به خاقانی شاعر بیشتر میخوره. منطق الطیر آن خاقانی، یعنی منطق الطیری که از آن خاقانی صداست یا صداست، صدا پژواک صداست. منطق الطیر سلیمانی کجاست؟ تو چه دانی بانگ مرغان را همی، چون ندیدستی سلیمان را دمی. میگه تو که یک لحظه هم چشمت به سلیمان نیفتاده، او رو زیارت نکردی، ندیدی، تو از کجا معنی صدای مرغان رو میفهمی، رمز گفتگوی مرغان رو میدانی؟ تو چه دانی بانگ مرغان را همی، چون ندیدستی سلیمان را دمی. پر آن مرغی که بانگش مطرب است، از برون مشرق است و مغرب است. هر یک آهنگش ز کرسی تا سری است، و سری تا عرش در کر و فری است. اینجا مولانا اشاره به یک مرغی میکنه که از هر پرش یک آواز طربخیز شنیده میشه. یعنی در میان مرغان سلیمان مرغی هست که آواز او مطربه، یعنی فرح بخشه. پر آن مرغی که بانگش مطربه است، از برون مشرق است و مغرب است. اینجا پر کنایه از پروازه، یعنی یک مرغی هست در میان مرغان سلیمان، یا همه اون مرغا اینطوری هن که آوازشون دلنگیزه، ترابزاست، فرح بخشه. پرواز اون مرغا، بال و پر اون مرغا فراتر از مشرق و مغربه. از برون مشرق است و مغرب است، یعنی گسترده تر از مشرق و مغربه، بالاتر از مشرق و مغربه، یعنی در لامکانه نه در مکان. اون مرغها در یک فضایی پرواز میکنن که اون فضا فضای محدود به این جهات جغرافیایی نیست که شمال و جنوب و مشرق و مغرب داشته باشه، بیرون از این جهات، از برون مشرق است و مغرب است، فراتر از مشرق و مغرب. پر آن مرغی که بانگش مطرب است، از برون مشرق است و مغرب است. هر یک آهنگش ز کرسی تا سری است. سری ممال سراست که مولانا برای رعایت قافیه سرا رو سری میاره، قاعده ادبیه. سری یعنی خاک، یعنی زمین. همیشه سری علامت سرا یا سری نماد حزیز و نماد فرودستیه، یعنی نقطه مقابل اوجه. مثل اوج و حزیز میگفتن از سرا تا به ثریا، ثریا رو نشانه اوج در آسمان و نماد تعالی میدونستن، سرا یا سری رو همین خاکدان پست میدونستن. اون وقت کرسی هم که یعنی تخت و صندلی، و به معنای در واقع قدرت خداست که خدا کرسی او آسمان و زمین رو فرا گرفته. وسع کرسیه السماوات و الارض، این آیت الکرسی دیگه، که قدرت خدا در آسمان و زمین گسترده است. کرسی علامت آسمان، سری علامت زمین. بعد میگوید که اون مرغ هر آهنگیش زمین تا آسمون رو پر کرده. هر یک آهنگش ز کرسی تا سری است، و سری تا عرش در کر و فری است. از زمین تا آسمون در کر و فر، در رفت آمد، به قول فرنگی ها مانور میده، یعنی میره و بر میگرده. همینطور میدان عملش به وسعت فرش تا عرشه، یعنی این زمین تا آسمان. در بین مرغانی که عطار در منطق الطیر ازش یاد میکنه، یک مرغی هست به نام ققنوس که عطار وصف حال او رو میگه، و این به همین مرغی میخوره که مولانا در این دو بیت میگه که آهنگ داره و آوازش مطربه و هر آهنگیش از کجا تا کجا گسترده است. این یادآور وصفیه که عطار از ققنوس میکنه. میگوید هست ققنوس، حالا شعر عطار رو میخونیم، هست ققنوس طرف مرغی دلستان، موضع این مرغ در هندوستان. سخت منقاری یا سخت منقاری عجب دارد دراز، همچون نی در وی بسی سوراخ باز، قرب صد سوراخ در منقار اوست، نیست جفتش تاق بودن کار اوست. هست در هر ثقبه، ثقبه یعنی سوراخ، همین که ما میگیم سوراخ سنبه، این سوراخ ثقبه است ظاهرا. ثقبه یعنی سوراخ، ثاقبم یعنی سوراخ کن، یعنی نافذ. هست در هر ثقبه آوازی دگر، زیر هر آواز او رازی دگر، چون به هر ثقبه بنالد زار زار، مرغ و ماهی گردد از وی بیقرار. جمله پرندگان خاموش شوند، در خوشی بانگ او بیهوش شوند. فیلسوفی بود دمسازش گرفت، علم موسیقی ز آوازش گرفت. سال عمر او بود قرب هزار، وقت مرگ خود بداند آشکار. چون ببرد وقت مردن دل ز خویش، هیزم آرد گرد خود ده حزمه بیش. در میان هیزم آید بیقرار، در دهد صد نوه خود را زار زار. دیگه موقع مرگ بهترین آواز خودش رو با بیشترین احساس میخونه. پس بدان هر ثقبه ای از جان پاک، نوحه دیگر برآرد دردناک. چون که از هر ثقبه هم چون نوحه‌گر، نوحه دیگر کند نوعی دیگر. در میان نوحه از اندوه مرگ، هر زمان بر خود بلرزد همچو برگ. از نفیر او همه پرندگان، و از خروش او همه درندگان. سوی او آیند چون نزارگی، دل ببرند از جهان یک بارگی. از غمش آن روز در خون جگر، پیش او بسیار میرد جانور. جمله از زاری او حیران شوند، بعضی از بیقوتی بی جان شوند. بس عجب روزی بود آن روز او، خون چکد از ناله جانسوز او. باز چون عمرش رسد با یک نفس، بال و پر برهم زند از پیش و پس. آتشی بیرون جهد از بال او، بعد از آن آتش بگردد حال او. زود در هیزم فتد آتش همی، پس بسوزد هیزمش خوش خوش همی، یا خش خش همی. مرغ و هیزم هر دو چون اخگر شوند، بعد از اخگر نیز خاکستر شوند. چون نماند ذره اخگر پدید، ققنوسی آید ز خاکستر پدید. آتش آن هیزم چو خاکستر کند، از میان ققنوس بچه سر بر کند. هیچ کس را در جهان این اوفتاد، کو پس از مردن بزاید نابزاد. همه حرف اینه، هیچ کس را در جهان این اوفتاد، کو پس از مردن بزاید نابزاد. دیگه میره حالا توی معانی عرفانی. این ققنوس رمز اینه که خودش از میان خاکستر فنای خودش از نو زایش میکنه و وجودش ادامه پیدا میکنه، این ققنوس. و معروف دیگه، در ادبیات جهان هم معروفه. نیما یوشیج هم یک شعری داره از همین مضمون عطار گرفته: ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان آواره مانده از وزش بادهای سخت. بر شاخ خیزران بنشسته از فرد، که به سبک نیمایی همین داستان رو اومده به شعر درآورده. مولانا هم اینجا این دو بیت رو اشاره به ققنوس میکنه، بعد داستان رو با این دو بیت ختم میکنه: مرغ کو بی این سلیمان میرود، عاشق ظلمت چو خفاشی بود، یا خفاشی میگه مرغی که سلیمان نداشته باشه، این به جای اینکه روشنی از سلیمان بگیره مثل خفاش عاشق تاریکی میشه، همش توی غار از نور فرار میکنه و میره به سمت تاریکی. یعنی آدمایی که کسی سر راهشون قرار نگرفته تا هدایتشون کنه، آدمایی که دنبال یک سلیمان هادی نرفتن که هدایتشون بکنه. مرغ کو بی این سلیمان می رود، عاشق ظلمت چو خفاشی بود. با سلیمان خو کن ای خفاش رد، تا که در ظلمت نمانی تا ابد. میخوای که همیشه در تاریکی اسیر نباشی، برو انس بگیر با سلیمان ای خفاش مردود. این خفاش رد یعنی خفاش رد شده، خفاش مردود، خفاش منزوی، خفاشی که در واقع کسی قبولش نداره، مطرود. با سلیمان خو کنه ای خفاش رد، تا که در ظلمت نمانی تا ابد. داستان اینجا تمام میشه، داستان جدیدی شروع میشه تحت عنوان قصه بچگان که مرغ خانگی پروردشان. این قصه رو مولانا از زبان شمس شنیده، از اون جهت که در مقالات شمس، مقالات شمس تبریزی که کتاب بسیار دشواری است، کتاب بسیار مشکلی است و استاد موحد حدود 40 و چند سال پیش، شاید 50 سال پیش این کتاب رو اول بار تصحیح کردند و به چاپ رسوندن، این قصه‌ای که مولانا به شعر آورده اصلش به نثر در این کتاب مقالات شمس تبریزیه. این قصه رو من از مقالات شمس میخونم. میگه از عهد خردگی، یعنی خردسالی، از عهد خردگی این دایی را، دایی یعنی دعاگو، قدما گاهی به جای بنده میگفتن دایی، حالا هم گاهی بعضیا میگن وقتی میخوان در مقام کوچکی اظهار نظر بکنن میگن این دایی. از عهد خردگی این دایی را واقعی عجب افتاده بود. شمس داره یه خاطره از بچگی خودش نقل میکنه. کس از حال دایی واقف نی، کسی نمیفهمید من چیم کیم، پدر از من واقف نی، بابام هم مبهوت مونده بود. میگفت تو اولا دیوانه نیستی، نمیدانم چه روش داری، تربیت ریاضت هم نیست. میگفت این احوالی که در تو میبینم شبیه کارهای مرتضا و اینا هم نیست که ریاضت کشیده باشی، نمیدانم چه روش داری، تربیت ریاضت هم نیست و فلان نیست، این نیست، اون نیست، من نمیدونم چته. گفتم یک سخن از من بشنو، تو با من چنانی که بیزه بط را زیر مرغ خانگی نهادند، پرورد و بط بچگان بیرون آورد. بط یعنی مرغابی. میگه به بابام گفتم که وضع من و تو حکایت همون مرغ خانگیه که زیرش تخم مرغابی گذاشته بودن، اینم نشست روی این تخمای مرغابی و این بچه مرغابی ها در اومدن. حالا بقیهشو از زبان شمس بشنویم. تو با من چنانی که بیزه بط را زیر مرغ خانگی نهادن، پرورد و بط بچگان برون آورد. بط بچگان کلانترک شدن، یعنی یه خورده بزرگ شدن، با مادر به لب جو آمدند، در آب در آمدند. مادرشان مرغ خانگی است، لب لب جو می رود، امکان در آمدن در آب نی. اکنون ای پدر من دریا میبینم، مرکب من شده است و وطن و حال من این است. اگر تو از منی یا من از تو هم، درا در این دریا، وگرنه برو بر مرغان خانگی و این تو را آویختن است. گفت با دوست چنین کنی، با دشمن چه کنی؟ این حال خودش میگه که من از جنس بابام نبودم، درسته که از صلب بابام بودم، اما من یه حال و هوای دیگری داشتم. من اهل دل به دریا زدن بودم، یه دریایی پیش من باز بود و من مرغ دریایی بودم. درسته که مثل تخم مرغابی که زیر مرغ گذاشته باشن، اون مرغ منو پرورده بود، اما من کاری میتونستم بکنم با بچگی که مرغ نمیتونست بکنه. این معنا رو سنایی در حدیقه هم یک اشاره میکنه که میگه که بچه بط، یعنی جوجه مرغابی، بچه بط اگر چه دینه بود، دینه دی یعنی دیروز، دینه یعنی دیروزی، یعنی دیروز سر از تخم در آورده باشه، همین هم هست دیگه. بچه مرغابی اگه دیروز سر از تخم در آورده باشه، بیاری کنار آب، آب دریاش تا به سینه بود. بچه بط اگر چه دینه بود، آب دریاش تا به سینه بود. تو چو بط باش و دنیی یعنی دنیا آب روان، ایمن از قعر بحر بی پایان. این حرف سنایی است در حدیقه که راجع به مرغابی و بط صحبت میکنه. حالا میگه که مولانا بر اساس این داستان شعر رو آغاز میکنه با این مطلع: یک گزی ره که بدان سو میروی، یعنی سوی سلیمان میروی، سوی هدایت میروی، همچو گز قطب مساحت میشوی. یعنی تو اگه یه متر یه گز به سمت خدا بری، تو اصلا شاخص میشی، تو معیار میشی، تو خودت متر میشی، قطب مساحت میشی، یعنی میشی مرکز اندازه‌گیری. یک گزی ره که بدان سو میروی، اگه یه قدم به سمت هدایت بری، همچو گز یعنی مثل متر، گز واحد اندازه‌گیری بوده در قدیم، خودت میشی ابزار سنجش، اصلا دیگران رو دیگه با تو میسنجن، همچو گز قطب مساحت میشوی. وان که لنگ و لوک آن سو میجهی، از همه لنگی و لوکی میرهی. لنگ و لوک یعنی افتان خیزان، لنگ و لوک از اتباعه، یعنی با همه در واقع دست و پا چلفتی بودن. اگر که ناقصم به سمت خدا بری، نتیجهش این میشه که چابک و چالاک میشی، از همه لنگی و لوکی میرهی. این دو بیتو میاره، بعد اصل داستان رو شروع میکنه. تخم بطی گرچه مرغ خانگی، زیر پر خیش کردد دایگی. وقت داستان اون بچگان که مرغ خانگی پروردشان رو از اینجا آغاز میکنه که این آغاز میشه پایان بحث امروز ما، و موکول میکنیم انشالله داستان رو به نوبت دیگر، و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.